جناب دکتر، شما فرمودین که دولتی که تشکیل خواهید داد فراجناحی خواهد بود. دایره این فراجناحی تا کجا ادامه پیدا میکنه؟
خیلی من از این واژه فراجناحی خوشم میاد و دوست دارم، چون معتقدم با یک جناح نمیشه کشور رو اداره کرد. یه وقتایی بود دوستان ما در مجلس، غیر مجلس، سیاسیون میگفتن اگر روزی دولت و مجلس و قوه قضاییه همه یه خط بشن چی میشه؟ از اون بالاتر نفتم اگه یه خورده گرون بشه دیگه چه خواهد شد؟ واقعا فکرها این بود. میگفتن هماهنگی بیشتر میشه، پول نفتم که هست دنیا گلستان خواهد شد. اما ما دیدیم نشد. ما دیدیم با یک جناح نمیشه کشور رو اداره کرد. ما دیدیم به اینکه همه سرمایه ملی هستن، مردم ما خوب میدونن، همه اینهایی که تو دانشگاه درس خوندن سرمایه ملی ما هستن، فرق نمیکنه این جناح اون جناح، این فکر اون فکر، راست چپ. اما برای مسئولیت باید آدم متدین، دلسوز، کسی که قانون اساسی رو قبول داره، کسی که برای این کشور دلش میسوزه، کسی که میخواد کشور ایران به جایی برسه که اگر کسی سفر کرد به جای دیگه افسوس نخوره، بگه بازم ایران، بازم خیابون ایران، بازم فرودگاه ایران، بازم فروشگاه ایران، بازم اخلاق ایرانی. فراجناحی باید کار بکنیم. چرا نیمی از سرمایه مردم رو کنار بگذاریم؟ کی به ما اجازه داده اتوبوسی بیان اتوبوسی برن؟ اما من با افراط میانه خوبی ندارم، با افراطگری اصلا میانه ندارم. من معتقدم اونهایی که در مسیر افراط بودن، حالا ولو اینکه حسن نیت هم داشتن، عملا به کشور خدمت نکردن. آقای عابدینی، اگر افراط نبود 4 سال پیش نه اردوگاه نه اردوکشی خیابانی را ما شاهد بودیم، نه نیاز به قوه قضاییه بود، نه زندان، نه حصر، هیچ کدام. همه این گرفتاری ها از افراط شروع میشه، افراط اینور یا افراط اونور. اگر در مسیر عدل باشیم، اگر در مسیر اعتدال باشیم، ما میتونیم کشور رو به خوبی اداره بکنیم. دولت من فراجناحی خواهد بود. از تمام کارشناسان، خبرگان، نخبگان استفاده خواهم کرد و من معتقدم همه باید بیاییم دست به دست هم بدیم تا کشور را آباد کنیم.
عدالت و پیشرفت دو تا مقوله ای هست که در بین سیاستمداران و حتی اقتصاددون ها خیلی مطرح شده. عدالت به معنای وسیع کلمه، یعنی عدالت اقتصادی، عدالت جغرافیایی، عدالت اجتماعی، همه، و پیشرفت هم در همه حوزه ها از جمله پیشرفت در علم و فناوری. دولت شما اگر تشکیل شد نسبت به این دوتا مقوله چگونه فکر خواهد کرد؟
اصل پیشرفت که چشم‌انداز 20 ساله است، ایران کشوری است توسعه یافته. توسعه، پیشرفت هدف اصلی هست و در چشم‌اندازه، و البته توأم با عدالت. عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی هر چیزی سر جای خودش باشه. عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی به کسی ظلم نشه. عدالت یعنی تولیدگر به حقش برسه، کارگر به حقش برسه. عدالت معناش اینه که در یک جامعه هر که میخواد حرف بزنه غیر متعتع، لکنت نداشته باشه، قشنگ بیاد نقد کنه، انتقاد کنه، حرف خودشه بزنه، اون جامعه علوی است. اما همه ما باید بدونیم عدالت از اعتدال میگذرد. اگر اعتدال نباشه، اگر تون روی ها باشه، ما به عدالت نمیرسیم. عدالت میتونه ملتی رو به عزت برسانه، به سربلندی برسانه. عدالت میدونید یعنی چه آقای آبدینی؟ یعنی یه مسئول یه هواپیمای بلند وقتی ور میداره میره یه کشور دیگه، زن و بچه خودش و خبرنگار فقط پر نکنه، کارآفرینان ورداره ببره. از این ترکیه یاد بگیریم که هر جا میره این نخست وزیرش 100 تا 200 تا کارآفرین همراه خودش میبره. کسی نگه این به معنی طرفداری از سرمایه داره. آقای آبدینی اگر یک شرکتی توسعه پیدا کنه، مهندسش هم وضعش خوب میشه، کارگر هم وضعش خوب میشه، تولید هم وضعش خوب میشه، صادرات هم وضعش خوب میشه، ما شرایط بهتری پیدا میکنیم. عدالت و پیشرفت چقدر قشنگ، چقدر زیبا، اما همه جا عدالت. آقای آبدینی اشکال نداره یک کلمه از صدا و سیما بگیم، که صدا و سیما مال همه مونه دیگه، رسانه ملیه دیگه. ای کاش اینجا هم عدالت بود، ای کاش وقتی نقد می شد اگر سازنده بود ما تشکر می کردیم از صدا و سیما، اما اگر تخریب بود، اما اگر شرایطی بود تهمت بود، نه اینکه طرف مرتب زنگ بزنه به رئیس سازمان درخواست بکنه بهش وقت بدن یا ندن، اولا خودش نره دنبال تهمت. عدل، عدالت، عدالت علوی. عدالت میدونید از کجا میاد؟ از علم میاد، از دانش میاد. آدم دانشمند عادل متقی تو خط عدالت خواهد بود. به خیلی ها ظلم شد تو رسانه ها، حتی تو صدا و سیما. ای کاش میشد، اونا می آمدن از خودشون دفاع می کردن. همون شبی که بهشون تهمت زده شد خوب بود فردا صبح صدا و سیما اونا رو صدا می زد. خیلی ها رو من می شناسم، خیلی از بزرگان، خیلی از اونایی که شلاق خوردن تو زندان شاه، خیلی از اونایی که یار نزدیک امام بودن، بهشون توهین شد تو رسانه، تو صدا و سیما. اما صدا و سیما به عدالت رفتار نکرد. صدا و سیما هم باید عدالت و پیشرفت داشته باشه. صدا و سیما باید پیشرفت داشته باشه، کانالاش زیاد بشه، تصویراش بهتر بشه، فیلماش بهتر بشه، بیننده هاش بیشتر بشه، عدالتش بیشتر بشه، اخلاقش. ما میخوایم یک صدا و سیمایی داشته باشیم بفروشیم به دنیا، بگیم این صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانه که اگر به این آقای الف امشب توهین میشه، ساعت بعد بهش زنگ میزنن میگن صدا و سیما در اختیار شماست، بیا همون اندازه یا دو برابر. امام به مجلس دستور داد، گفت اگر از پشت بلندگوی مجلس به کسی اهانت شد بهش وقت بدید بیاد از خودش دفاع کنه. آقای آبدینی به رئیس سازمان بگید، به اونایی که کم و بیش توهین میشه، گاهی به بعضیا خیلی توهین میشه، بهشون وقت بدن بیان از خودشون دفاع کنن. ضرر نمی کنیم، سرمایه های انقلاب رو تلف نکنیم. اینا عزیز ما هستن، اینا بزرگ ما هستن، اینا انقلاب درست کردن. به سادگی اینها رو از دست ندیم. هر که هر چی میگه نگیم. گاهی دشمن میخواد ما رو تو دام بندازه، نریم تو زمین دشمن بازی کنیم، حواسمون جمع بشه.
وارد حوزه سیاست خارجی بشیم. ما حضرت علی از سال 82 تا 84 مسئولیت گفتگو با در حوزه پرونده هسته‌ای رو داشتید، اول با 3 تا کشور اروپایی، بعد با 5 به اضافه 1. آیا اگر دولت تدبیر و امید تشکیل بشه همون روند ادامه خواهد یافت یا تغییری درش ایجاد بشه؟
آیا ببینید شما نباید تو سوال اشتباه کنید، تو این کار واردی. 5 به اضافه 1 مال بعد دوره ماست البته، اما بله با 3 وزیر اروپایی مال دوره ما هست. اساس این هست که ما تهدید رو تبدیل به فرصت کنیم. این اصله. ما باید تهدید رو اگر نتونستیم فرصت کنیم آسیب کنیم لااقل، بعد اون آسیب رو تبدیل بکنیم به شرایط عادی، بعد تبدیل کنیم به فرصت. سیاست ما در اون 22 ماه تحت نظارت مقام معظم رهبری که من اون روز نماینده ایشون در شورای عالی امنیت ملی بودم، امروز هم هستم نماینده ایشون در شورای عالی امنیت ملی هستم، این بود که تهدیدها رو دفع کنیم، توطئه آمریکا رو بشکنیم. آقای عابدینی، هر کجا توطئه آمریکا شکسته میشه خیلی قشنگه، خیلی زیباست، ملت ما لذت میبره. آمریکا میخواست چیکار بکنه؟ آمریکا میخواست پرونده ما رو به شورای امنیت ببره. آمریکا برد تا پشت در نیویورک، از وین حرکتش داد برای اینکه در قطعنامه شهریور 1382 طبق ماده 18 قطعنامه رو بستن، قطعنامه شورای حکام. شما خودت کم و بیش آشنا هستی، ماده 19 یعنی شورای امنیت. ما میخواستیم این تهدید تبدیل کنیم به فرصت، نگذاریم بره شورای امنیت، نگذاریم کشور دچار جنگ بشه، کشور دچار تحریم بشه. آمریکا چی میخواست؟ آمریکا میخواست همون بالایی که سر لیبی آورد سر ما بیاره. میخواست اون چه ما در فناوری هسته‌ای داریم کامل نشه، همونی هم که داریم تحویلش بدیم. ما دنبال این بودیم یه فرصت درست کنیم این فناوری کامل بشه. اون روز که سه وزیر اروپایی رو دعوت کردیم، فقط 10 عدد سانتریفیوژ در نطنز میچرخید. ما 1 یو اف 4 و یو اف 6 نمیتونستیم تولید کنیم، ما آب سنگین نداشتیم، ما کیک زرد نمیتونستیم تولید کنیم. ما تولیدات سانتریفیوژ ما در کشور کلش 150 عدد بود. ما میخواستیم همه اینا رو کامل کنیم. ما نیاز به فرصت داشتیم. ما میخواستیم اون تهدید تبدیل کنیم به فرصت. آمریکا چیکار میخواست بکنه؟ میخواست بگه ایرانیا دنبال بمبن. ما میخواستیم چیکار کنیم؟ ما میخواستیم بگیم آمریکا دروغ میگه، ایران دنبال بمب نیست، امروزم نیست، فردام نخواهد بود، چون رهبری نظام فرموده حرامه. ایران دنبال توسعه است، دنبال فناوریه. ما میخواستیم ثابت بکنیم ما دنبال فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای هستیم. این کار کردیم به حول و قوه الهی، با ارشادات رهبری، با اتفاق مسئولین، با اجماع مسئولین. آقای البرادعی در خاطراتش نوشته، آقای فیشر نوشته، آقای استرای، خاطرات همه چاپ شده دیگه، الان آمده بیرون. آقای فیشر میگه ما رفتیم تهران، قول دادیم به ایران که پرونده رو نخواهیم گذاشت به شورای امنیت بره. البته از این بالاتر اینا گفتن. فیشر راست میگه، چون اون عضو دائم نبود، اما فرانسه و انگلیس قول حق وتو به ما دادن در جلسه رسمی، گفتن روبرو آمریکا وامیستیم، نمیذاریم این پرونده بره، اگه آمریکا برد از حق وتو استفاده میکنیم. این ضبط در صورت مذاکرات رسمی ما با سه کشور، این اونیست که من میگم باید تهدید تبدیل به فرصت بشه. آقای البرادعی در کتابش کمی اخیراً هم ترجمه به فارسی هم شده، میگه سه وزیر اروپایی آمدن به من گفتند ما سپر انسانی شدیم برای ایران تا آمریکا نتونه به ایران حمله کنه. ما نذاشتیم به ایران حمله بشه. در اون شرایط حساس یادتون باشه کی بود؟ تازه آمریکا، اون هم بوش، اون هم با اون دیوانگی که شما از اون دولت نئوکان یادتونه و سراغ دارید، که خود اروپایی‌ها میگفتن اینا خلن، میگفتن اینا دیوونن، افغانستان رو گرفته بودن، عراق رو اشغال کرده بودن ظرف 3 هفته. تا تو دلشون قنداب میکردن که فردا یا پس فردا نوبت ایران میشه، پرونده رو میبریم شورای امنیت و اونجا تصویب میکنیم و بعد حمله میکنیم. من نمیخوام بگم ما از آمریکا میترسیم، ما از آمریکا نمیترسیم، ما از هیچ که نمیترسیم، اما تا جایی که میتونیم نباید بذاریم جنگ بشه. اگرم یه روزی دشمن خواست جنگ تحمیل کنه، ما مرد جنگیم، ما وامیستیم. من همون طلبه‌ای هستم که به عنوان یک سرباز خدمتگزار 8 سال تو دفاع مقدس بودم و به اندازه خودم هم خدماتی داشتم به عنوان یک سرباز کوچک. پس حالا اجازه بدید من این بحث تمام کنم. پس بنابراین ما نگذاشتیم اون وقت این کار بشه، نذاشتیم هم پرونده به شورای امنیت بره. صلح آمیز بودن هسته‌ای رو ظرف 1 سال با حضور آمریکا ثابت کردیم. شورای حکام در نوامبر 2004، آذر 1383 به اتفاق آرا تصفیب کرد فعالیت ایران صلح‌آمیزه و اگر قصوری داشته جبران کرده، یعنی شکست آمریکا. این همونی است که خانم رایس میگه ما میخواستیم ایران را منزوی کنیم، ایران ما را منزوی کرد. امروز باید چیکار کنیم؟ امروز هم باید تهدیدها را تبدیل به فرصت کنیم. البته فرقایی هم داره دیگه، اون وقت نذاشته بودیم بره تو شورای امنیت، امروز دشمن پرونده رو برده، باید تلاش بیشتری بکنیم، باید کوشش بیشتری بکنیم، باید پرونده از شورای امنیت در بیاد، باید تحریم ظالمانه برداشته بشه. این کار ظلمه، خلاف قانونه، این سلطه طلبی آمریکاست که داره این کار رو میکنه. متاسفانه این ظلم شورای امنیت سازمان ملل و از اونا بدتر اونایی که دارن تحریم یک جانبه میکنن. اما آقای آبدینی، ما اون زمان برای اینکه به اهداف برسیم با وزرا مذاکره میکردیم، کم کم رفتیم با رؤسا مذاکره کردیم، رفتیم با شیراک مذاکره کردیم، رفتیم با شرودر مذاکره کردیم تا به جایی رسید. امروز هم این کار باید بشه، باید امروز مذاکرات در حد مدیر کل 5 کشوره، 5 مدیر کلن، اون 1 هست از ایران که جایگاه خیلی بالاتری داره، اون 5 تا همه مدیر کلن. ما باید برسونیم به سطح وزیر، ما باید برسونیم به سطح رؤسا. این کار شدنیست. کی؟ همه متحد باشیم، همه دست به دست هم بدیم، پشت مذاکره کننده رو نباید خالی کنیم، ملت باید بیاد پشت مذاکره کننده، مذاکره کننده اون روز پیروزه. ما در این نبرد با همت بلند، با رهبری رهبر، با وحدت ملت، با درایت، با تدبیر، نه با درشتگویی، نه با شعار، با تدبیر، ان شاء الله این کار رو خواهیم کرد و این تهدید رو تبدیل به فرصت خواهیم کرد.
جناب دکتر، بعضی از منتقدین شما میگن که اون زمان در جریان قراردادهای سعدآباد، بروکسل و پاریس عملاً همه چیز متوقف شد. حالا سوای از این قضیه، شما چقدر دولت تدبیر و امید انتقاد پذیره؟ یعنی اگر مخالفین پس
این حرفی که زدید که میدونید که دروغه، خودتون که میدونید دروغه. ببینید، در سعدآباد یا مذاکرات تهران اصلا قراردادی نبود، این عمل بی سواده از شما که الحمدلله تو این کار واردید. حالا ممکنه تو گوشی به شما بگن، اونی که گوشی به شما میگه بلد نیست، قاعدتا خود شما بلدی، تصحیح کن. ببین، تهران دکلریشن، بیانیه تهران،
درست،
تو بیانیه تهران قطعنامه این بود همه چی متوقف بشه. ما نذاشتیم، ما فقط اون 10 تا سانتریفیوژی که تو نتنز کار میکرد، اونم گازدهیش تعلیق کردیم.
یوسف هم تعطیل شد.
عجب، شما کجا بودی اون وقت؟ یوسف ما تکمیل کردیم. یوسف میدونید کی افتتاح شد؟ آیا بدینی خوب تاریخ رو بخونید. ما مذاکرات تهران را در مهر 82 انجام دادیم. یوسف میدونید کی افتتاح شد؟ اولین مرحلهش فروردین 83. میدونید مرحله بعدی کی افتتاح شد؟ پاییز 83. میدونید کی کامل شد؟ فروردین 84. آب سنگین چی؟ میدونید کی آب سنگین درآمد تولید شد؟ آب سنگین تابستان 83. کی که زد میدونید کی درآمد؟ زمستان 83. سانتریفیوژ ها میدونید کی شد 3000 تا؟ زمستان 83. ما متوقف کردیم، ما کامل کردیم فناوری رو. فناوری رو ما کامل، ما که میگم نه اینکه من، دانشمندان هسته‌ای، عزیزان ما که دستشون میبوسیم، که جانشون در این راه دادن، که احترام میکنیم به شهدامون، که سر فرود میاریم در برابر اونها. اما فرصت ما ساختیم. ما که میگم یعنی نظام، نه حسن روحانی. ما که میگم یعنی رهبری، یعنی همه دست به دست. این همون بود که رهبری، چون شما گفتید دارم میگم، این همون بود که رهبری بعد از مذاکرات تهران 12 روز بعد در 11/8/82 فرمود در این مذاکرات توطئه آمریکا و اسرائیل شکسته شد، کار درست انجام گرفت، بدون تسلیم بود، بدون پذیرش حرف زور بود. اگر خواستید این عبارت رهبری هم خواستید براتون میخونم. حالا اینه نمیخوام بگم، میخوام چیز دیگه بگم. میخوام بگم که این همون بد اخلاقی هاست که قبلا گفتم. این صدا و سیمای شما از بس اون بد اخلاقی ها رو گفته، شما هم تو ذهنتون جا افتاده. اونی هم که تو گوشی به شما میگه تو ذهنش جا افتاده. من
کتاب شما رو از اول تا آخر 2 مرتبه خوندم.
باریکلا. بار سومم پس بخون لطفاً. آقای آبدینی، ما فناوری هسته‌ای را کامل کردیم به این معنا که فرصت لازم را ایجاد کردیم تا UCF اصفهان کامل شود، UF4 تولید شود، UF6 تولید شود. روزی که من پرونده را ترک می کردم 1700 خورده سانتریفیوژ آماده ما داشتیم. روزی که من پرونده را تحویل گرفتم 150 تا داشتیم.
سپاسگزارم چون وقتمون تموم شد. شما بینندگان عزیز میتونید متن مکتوب و تصویری برنامه امشب رو در آدرس پایگاه اطلاع رسانی باشگاه خبرنگاران به آدرس yjc.ir ملاحظه بفرمایید. عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه وقت همه 45 دقیقه هست و ما به خاطر اینکه از قانونگرایی عبور نکنیم عذرخواهی میکنم.
من میخوام بگم که همه چیز با تدبیر و امید و با کلید تدبیر حل خواهد شد. بدونید شما هسته‌ای هم حل خواهد شد، تحریم هم برداشته خواهد شد، رونق اقتصادی هم ایجاد خواهد شد.
سپاسگزارم جناب دکتر روحانی.